بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثامن ان ظاهر کلام الاصحاب التسویه بین کون الاصل في كل واحد من المشتبهين في نفسه هو الهل أو الحرمة، لأن المفروض عدم جريان الأصل فيهما لأجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه. در این تنبیه هشتم مرحوم شیخ انصاری میخواد مطلبی رو بفرماید که اون مطلب با این در واقع مقدمه من مطرحش میکنم. ببینید، علم اجمالی بر دو قسم است. گاهی اصلی که در طرفین با قطع نظر از علم اجمالی امکان جریان دارد، البته با قطع نظر از علم اجمالی، چون با وجود علم اجمالی دیگه اصل جاری نمیشه، ولذا عرض کنم خدمت شما با قطع نظر از علم اجمالی اصلی که در طرف این قابلیت اجرا داره اصل حلیت است، اصل اباحه است. مثل دو زوجه ای که زوج علم اجمالی به طلاق یکی از اون دوتا داره، علم اجمالی به طلاق یکی از اون دو زوجه دارد. خب اینجا اگر علم اجمالی نبود استصحاب حلیت در هر دو جاری می شد، چون قبلا زوجه بوده، الان نمی دونیم زوجه هست یا نه، استصحاب در واقع زوجیت داریم. اما گاهی اصل در طرفین با قطع نظر از علم اجمالی حرمت هست، یعنی اصالت الحرمه داریم. مثل دو زن اجنبی که مردی می داند که یکی از این دو زن رو برای خودش عقد کرده، درست شد؟ خب اینجا در واقع استصحاب حرمت در هر دو با قطع نظر از علم اجمالی جاری میشه، نه استصحاب حلیت. یعنی اصل حرمت داریم نه اصل حلیت. خب پس عرض کنم علم اجمالی گاهی در جایی است که اون اصل طرفین اصالت الحل است، گاهی در جایی است که اصل در طرفین اصالت الحرم است. اون چه که ما تا به حال عرض کردیم و مثال زدیم براش و محل بحثمون بود این بود که احتیاط در شبهات محصوره واجب است در اون قسم اول، یعنی اونجایی که اصل طرفین اصالت الاباحه است، اونجا قطعاً بحث ما شاملش میشه و احتیاط در شبهات محصوره میتونیم بگیم واجبه تو اون قسم اول. اما نسبت به قسم دوم که اصل اصالت الحرمه است، آیا اینجا میگید که اجتناب از هر دو طرف واجبه به جهت اصالت الحرمه در هر دو طرف؟ یعنی اینجا دیگه اصالت الحرمه جاری میشه، نمیگیم دو تا اصل تعارض میکنن، عرض کنم میریم سراغ احتیاط، یا نه در اینجا هم قاعده علم اجمالی میگه احتیاط واجبه و اصالت الحرمه اصلا در طرفین به جهت مثلا تعارض اصلا جاری نمیشه. میخوایم ببینیم نسبت به جایی که اصلمون حرمت است اینجا تکلیفمون چیه. مرحوم شیخ ابتداءً بر اساس این نظریه، آخه ما در عرض کنم خاطرتون باشه در بحث شبهات محصوره که داریم بحث میکنیم سابقا گفتیم اقوالی وجود داره دیگه. یک قول این است که ما در شبهات محصوره قائل باشیم به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، یعنی مخالفت قطعیه انجام هر دو طرف شبهه که جائز نیست هیچ، مخالفت قطعیه که حرامه، موافقت قطعی هم واجبه، یعنی باید از هر دو اجتناب کنیم نه از یکیش. این یک مبنا. یه مبنای دیگری هم دوستان یادتون باشه وجود داشت و اون مبنای دوم این بود که در شبهات محصوره درست مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافیه. لذا از طرفین شبهه که میدانیم مثلا یکیش نجسه یکیش خمره، شما یکیشو میتونی بخوری اما هر دو رو نباید بخوری. این دوتا مبنای جدای از هم بود. حالا جناب شیخ انصاری این دوتا مبنا رو در ما نحنفی جدا جدا بحث میکنه. ایشون میفهمد بر اساس اون قول اول که هم مخالفت قطعی حرامه هم موافقت قطعی واجب است، ایشون میفهمد بر این اساس هیچ تفاوتی در ظاهر کلام اصحاب وجود نداره که اصل در طرفین حل باشد یا حرمت باشد. چرا؟ چون فرض اینه که اصل در طرفین به جهت تعارض جاری نمیشه، لذا وجود و عدم اصل مساوی است. تعارضم به این جهت اتفاق میفته که با علم اجمالی به وجود حلال در طرفین جور در نمیاد. آخه شما میدونی از این دو طرف یک طرفش حلاله، بخوای اصل حرمت در این طرف جاری کنی در اون طرف هم جاری کنی، این با علم اجمالی به وجود حلال جور در نمیاد. گرچه تفاوتی این دوتا با هم دیگه دارن، عرض کنم خدمت شما، جریان اصل حرمت در طرفین موجب مخالفت عملیه نخواهد شد، یعنی نتیجه جریان اصل حرمت در طرفین بر فرض جریان اصل حرمت باعث مخالفت عملیه نیست. یعنی شما چه این اصل حرمت رو جاری کنی چه نکنی و بری سراغ اصل احتیاط، نتیجهش یکیه، درست شد؟ اما جریان عرض کنم اصل حلیت موجب مخالفت عملیه است. اما در این حال میخوایم بگیم این جهت فارقیت ایجاد نمیکنه برای ما. چرا فارقیت ایجاد نمیکنه؟ چون علتش این است که بالاخره این اصلها متعارضند، با علم اجمالی جور در نمیان، لذا قاعده علم اجمالی میگه احتیاط واجبه. این تا اینجا. پس عرض کنم بر اساس اون مبنایی که میگوید در شبهات محصور موافقت قطعی واجب است، عرض کردیم تفاوت نمیکنه، یعنی فرق نمیکنه که اصل در طرفین حل باشد یا حرمت باشه. اما بر اساس اون مبنای دوم، یعنی اون مبنایی که در شبهات محصوره موافقت قطعیه رو واجب نمیدونه بلکه موافقت احتمالیه رو کافی میداند، که نتیجهش این است که ارتکاب ما عدل حرام جائزه، درست شد؟ اینجا عرض کنم خدمت شما نظرهایی وجود داره. ایشون اول میره سراغ این که ما نظر به تفصیل بدیم، یعنی ممکنه قائل به تفصیل بشیم، فرق بگذاریم بین اون جایی که اصل موجود در طرفین اصالت الحل باشه. خب اینجا اگر اصل در طرفین اصالت الحل بود، بر اساس این مبنا بگیم ارتکاب ما عدل حرام جائزه. اما در جایی که اصل موجود در طرفین اصالت الحرمه باشه، بگیم نه، اینجا دیگه ما قائل نیستیم که ارتکاب ما عدل حرام جائزه، باید از همه اطراف اجتناب بکنه مکلف، چون اصالت الحرمه در همه اطراف جاری میشه. اینم که اینجا ما قائل میشیم به این که اصالت الحرمه در همه اطراف جاری میشه، بر اساس این مبناست که با اجراء اصالت الحرمه در همه اطراف مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد. شما وقتی اصل حرمت رو جاری میکنی، نه این طرف رو انجام میدی نه اون طرف رو انجام میدی، لذا قطعا به نحو عملی مخالفت نکردی، حالا درسته یک طرف حلاله و یک طرف مباحه، اما واجب که نیست که، دوران هم بین محظورن که نیست که، حلال اما شما ترکش کردی، ترک کردنش باعث مخالفت قطعیه عملیه نخواهد بود، گرچه مخالفت قطعیه التزامی لازم میاد، چون بالاخره میدونه که یک طرف حلاله اما حکم به حرمت هر دو طرف میکنه. اما ما دلیل بر حرمت مخالفت قطعیه التزامیه نداریم. قبلا هم عرض کردیم مخالفت قطعیه التزامیه مشکلی نداره، بالاخص اگر مثل ما نحنفی موافق احتیاط هم باشه در عمل. یعنی مخالفت قطعیه التزامیه اگر موافق احتیاط باشه در مقام عمل این مشکلی نداره. این دوستان احتمال اول و در واقع بیان اول در ما نحنفی. این مقدار عبارت رو بخونیم، هنوز بحث تمام نشده. از ثامن ان ظاهر کلام الاصحاب التسویه بین کون الاصل فی کل واحد من المشتبهین فی نفسه هو الحل او الحرمه. ظاهر فرمایش علمای شیعه این است که فرقی وجود نداره بین این که اصل در هر کدام از مشتبهین فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از علم اجمالی، چون علم اجمالی مانع اجرا اصل در طرفینه، اما با قطع نظر از علم اجمالی اون اصل هو الحل او الحرمه فرق نمی کنه. مثالش هم عرض کردم، چرا؟ لان المفروض عدم و جریان الاصل فیه ما، چون فرضمون این است که اصل در این طرفین جاری نمیشه لعجل معارضته بالمثل، به خاطر اینکه هر کدوم از این دو اصل با مثل خودش عرض کنم معارضه داره. فوجوده که عدمه، پس وجود این اصل مثل عدم این اصله، چون هیچ کدوم جاری نمیشه و لذا تعارض که کردن، تساقط کردن، میریم سراغ عرض کنم قاعده علم اجمالی که احتیاط باشه. البته بلا فاصله بعدش ایشون میگه و یمکن الفرق من المجوزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام. یعنی ما قبل از این تو این سه سطر اول بر اساس این مبنا که مخالفت قطعیه حرام باشه، موافقت قطعیه هم واجب باشه، بر این اساس در واقع عرض کردیم که فرقی نمی کنه. اما اون کسانی که مبنای دومی دارن، مبنای دوم اینه که مخالفت قطعیه درست حرامه اما موافقت قطعیه واجب نیست، بر اساس این مبنای دوم ممکنه ما فرق بگذاریم. ولذا میگه و یمکن الفرق من المجوزین لارتکاب ما عدا مقدار الحرام. مجوزین ارتکاب ما عدا مقدار الحرام یعنی همونایی که این مبنای دوم رو دارن، ممکنه اونا فرق بگذارن. و تخصیص الجواز، و تخصیص الجواز به صورت الاولا، یعنی ممکنه فرق بگذاریم و بگیم این آقایون جواز رو، جواز یعنی جواز ارتکاب ما عدا الحرام رو، جواز ارتکاب ما عدا الحرام رو اینا اختصاص میدن به صورت اول. صورت اول یعنی اونجایی که اصل اباحه باشه، اصل حل باشه. و یحکمون فی الثانیه، در جایی که اصل طرفین حرمت باشه حکم میکنن به عدم جواز الارتکاب. یعنی با اینکه خودشون از کسانی هن که قائل به مبنای دومن و مجوز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام هستن، اما تو جایی که اصل طرفین حرمت است قائل به عدم جواز ارتکابن. چرا؟ بناءً علی العمل بالاصل فیهما، چون اینا میگن اصالت الحرمه در طرفین جاری میشه. ولا یلزم هنا مخالفت قطعیه فی العمل، لازم نمیاد اینجا مخالفت قطعیه در مقام عمل، مخالفت قطعیه عملیه اتفاق نمیفته، چون اصل حرمته. آخه ببینید اصل حرمت که شما جاری میکنی، یعنی این طرف حکم حرام برای شما پیدا میکنه، اون طرف هم حکم حرام پیدا میکنه. خب حرامه یعنی شما نباید انجام بدی. خب اگر حلالم میدانیم هست یک طرف، شما با هر دو معامله فعل حرام بکنی این مخالفت عملی نیست، چون شما شیء حلال رو هم میتونی ترکش بکنی. ترک عمل حلال اشکالی نداره. ولا دلیل علی حرمتها اذا لم تتعلق بالعمل، دلیلی بر حرمت مخالفت قطعی اگر متعلق به عمل نباشه، یعنی مخالفت قطعی التزامی باشه، این دلیلی بر حرمتش نداریم. خصوصا اذا وافق الاحتیاط، به خصوص مثل ما نحن فی که موافق با احتیاطه. چون یه وقتای مخالفت التزامیه عرض کنم خدمت شما موافق با احتیاط نیست، که حالا جای خودش، اما در ما نحن فی اینجوری نیست. در ما نحن فی مخالف با احتیاط عرض کنم خدمت شما مخالف با احتیاط نیست و موافق با احتیاطه. این عرضم به حضور خدمت شما تا اینجا. البته توجه بکنید تو همون سه سطر اول که بر اساس اون مبنای عرض کنم خدمت شما، مبنایی که قائل میشد به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، اونجا هم عرض کنم ممکنه همین حرف رو بزنیم. مرحوم صاحب بحر الفوائد این اشکال رو در اونجا مطرح فرموده که این تعارض اصل ها که شما فرمودید که تعارض میکنه، چه اصل حل باشد در طرف این چه اصل حرمت، خب این تعارض اصل ها در جایی که طرف این اصل حرمت باشن داشته باشن، اونجا هم باعث مخالفت عملیه نخواهد شد، نهایتا باعث مخالفت التزامیه است که مخالفت التزامیه مشکل نداره. یعنی ایشون گفته خب این حرفی که شما اینجا میزنه تو اون مبنای اول هم میشه زد و لذا طبیعتا این تفصیل باید در اونجا هم وجود داشته باشه. خب الا ان استدلال بعض المجوزین للارتكاب بالاخبار الدال على حليه المال المختلط بالحرام رو بما يظهر منه التعميم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید بعضی از کسانی که جزء مجوزین ارتکاب ما عدل حرامه، یعنی معتقدن که موافقت قطعیه واجب نیست و موافقت احتمالیه کافیه، یعنی شما از اطراف شبهه فقط به مقدار حرام لازمه اجتناب کنید، در ما عدل حرام اجتناب لازم نیست. خب عرض کردیم که عرض کنم خدمت شما یک نظر همین حرفی شد که تو یمکن الفرق من المجوزین زدیم، اما الا ان استدلال بعض المجوزین میخواد بگه که بعضی از مجوزین استدلال کردن عرض کنم خدمت شما برای جواز ارتکاب بعضی از اطراف به اخباری که دلالت میکنه بر حلیت مال مختلط به حرام. یعنی یه روایاتی داریم که میگه مال مختلط به حرام استفادهش اشکالی نداره، و این آقایون مجوزین عرض کنم خدمت شما از اون اخبار خواستن استفاده کنن که حالا که این روایات میگه مال مختلط به حرام حلاله، معناش این است که موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کفایت میکنه. خب شیخ انصاری میفرماید از استدلال این آقایون به این روایات استفاده میشود که اینا قائل به تعمیمن، یعنی جواز ارتکاب ما عدل حرام عمومیت داره، چه اصل در طرفین حل باشد چه حرمت باشه، در هر دو برخی از اطراف رو ما میتونیم عرض کنم خدمت شما مرتکب بشیم. چرا؟ علتش دوستان اینه که موضوع این روایات که مال مختلط به حرام باشه، اینا اصل عدم تملک درش جاری است، یعنی در واقع جز مواردی است که اصلی که در طرف این لولا علم اجمالی جاریش اصل عدم تملک، اصل حرمته، و لذا چون اصل عدم تملک و اصل حرمت در طرف این جاریست و در این حال امام فرموده عرض کنم خدمت شما ما عدل حرام رو میشه مرتکب شد و حلیت داره، پس معلوم میشه که عرض کنم خدمت شما در جایی که اصل حرمت جاریست اینجور نیست که ما نتونیم حکم به ارتکاب ما عدل حرام بکنیم و بگیم اصل حرمت در طرفین جاری می شود. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. البته دوستان در واقع این میشه قول دوم نسبت به اونایی که قائل به جواز ارتکاب ما عدل حرام هستند. اما حالا بین این دوتا نظر ایشون میفرماید اگر ما قائل شدیم که ارتکاب ما عدل حرام اختصاص دارد به صورتی که اصل در طرفین اصالت الحل باشه، مثل اون قائل قول اول که تو یمکن الفرق من المجوزین عرض کردیم، طبعا اگر این حرفو زدیم صورتی که اصل در طرفین اصالت الحرمه باشه از محل نزاع بین طرفین خارج میشه، یعنی همه قائل خواهند بود در فرضی که اصل در طرفین اصالت الحرمه باشه ارتکاب جائز نیست، البته بنابر تخصیص دیگه، نه بنابر تعمیمی که این آخر کار گفتیم. پس عرض کنم اجتناب از همه اطراف در جایی که اصل حرمت در طرفین جاری است، عرض کنم طبق نظر همه، البته بنابر تخصیص، عرض کنم خدمت شما این وجود داره، یعنی اجتناب از همه اطراف لازمه. گرچه دوستان قائل قول اول، یعنی اون عرض کنم خدمت شما کسی که قائل به وجوب اجتناب از همه اطراف است و در همه جا معتقد به وجوب موافقت قطعی است، به جهت علم اجمالی قائل به وجوب اجتنابه، اما قائل قول دوم به جهت جریان اصالت الحرمه، اما در نتیجه هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی تو نتیجه هر دو طرف قائل به حرمت هستن. و لذا ببینید میگه که الا ان استدلال بعض المجوزین، استدلال بعضی از مجوزین للارتکاب، یعنی کسانی که مجوز ارتکاب ما عدل حرام هستن، استدلال کردن به چی؟ استدلال بعضی از این آقایون بل اخبار دال علی حلیت مال المختلط بالحرام، این که اینا استناد کردن به اخباری که دلالت بر حلیت مال مختلط به حرام می کند، رو و مایز هر منها التعمیم، چه بسا ظاهر کلامشون این است که میخوان تعمیم بدن. تعمیم بدن یعنی بگن جواز ارتکاب ما عدل حرام عمومیت داره، چه اصل در طرفین حل باشد چه اصل در طرفین حرمت باشه، جواز ارتکاب ما عدل حرام وجود داره، به خلاف اون کسانی که تو یمکن الفرق گفتیم که قائل به تعمیم نیستن، قائل به تخصیص هستن، میگن فقط در اونجایی که اصلمون اصالت الحله ما قائل به جواز ارتکاب ما عدل حرام هستیم، نه اونجایی که اصل حرمته. حالا ما به این الا ان استدلال بعض المجوزین کار نگیریم، درست شد؟ بین اون کسانی که قائل به تخصیص هستن و اون کسانی که اون مبنای اول رو دارن، مبنای اول حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه بود، بین اون دوتا محل نزاع فقط جایی است که اصل حل جاری میشه، و الا اونجایی که اصل حرمت جاری میشه هر دو طبق هر دو مبنا نظر این میشود که عرض کنم خدمت شما اجتناب واجبه در هر دو طرف و ارتکاب ما عدل حرام جائز نخواهد بود. و لذا میفرماد و علت تخصیص، علت تخصیص یعنی طبق اون نظری که در یمکن الفرق گفتیم و جواز ارتکاب را اختصاص دادیم به صورت اولا و تخصیص الجواز به صورت الاولا دیگه، بنابر اون مبنا فیخرج عن محل النزاع، یخرج ضمیرش رو برگردونید به جایی که اصل در طرفین حرمت باشه، یعنی اونجایی که اصل در طرفین حرمته ای از محل نزاع خارجه، چون هم مجوزین ارتکاب ما عدل حرام بنابر تخصیص قائلن به وجوب اجتناب از هر دو طرف تو جایی که اصل حرمت جاری می شود، هم اونایی که قائل به وجوب موافقت قطعی هستن اونا قائل به این هستن که از طرفین باید اجتناب کرد. کما لو علم. حالا چند تا مثال ایشون میزنه، من 5 تا شماره زدم، 5 تا رو براتون بگم. کما لو علم به کون احد المرأتین اجنبیه، جایی که خوب دقت کنید مثالا رو چجوری توضیح عرض میکنم. مثل جایی که مرد شک داره که کدوم یکی از این دوتا زن رو برای خودش عقد کرده، یعنی قبلش اینا اجنبیه بودن، الان میدونه یکشون رو عقد کرده یکشون اجنبیه است، درست شد؟ اینجا استصحاب اجنبی بودن و حرمت هر کدوم از این زنها رو داره، پس اصل در طرفین حرمت. او احد از ذبیحتین میته، یکی از دو مذبوح میته است، یعنی این عرض کنم دو حیوان شخص میدونه، عرض کنم شک داره که کدوم یکی از این دو حیوان رو ذبح شرعی کرده و کدوم یکی میته است، یعنی هر دو رو ذبح کرده اما نمیدونه کدومش ذبح شرعی شد کدومش ذبح شرعی نشد. خب اینجا استصحاب حرمت باز در طرفین وجود داره. مثال سوم، او احد المالین مال الغیر، جایی که مکلف میداند یکی از دو مال رو مثلا خریده و مالک شده اما نمیدونه کدوم رو خریده، خب اینجا استصحاب عدم ملکیت داره. اینم مثال سوم. او احد الاسیرین محقون الدم، محقون الدم یعنی محفوظ الدم، جایی که دوتا اسیر یکیش به جهت خاصی محفوظ الدمه، یعنی باید خونش رو محفوظ بداریم اما یکی خونش مباهه، خب اینجا اصل حرمت دم این اسیر، استصحاب حرمت دمش، عرض کنم در واقع در هر دو طرف جاری است، یعنی اصلی که جاری میشه اصل حرمته. او کان الاناان معلومه نجاسه سابقا، دو تا ظرف که قبلا هر دو نجس بوده، من یکیش رو آب کشیدم اما نمیدونم کدوم رو آب کشیدم، فعلم طهارت و احده ما، اینجا استصحاب نجاست در هر دو طرف، میگه که عرض کنم هر دو طرف نجسه. این 5 تا مثال دوستان مثال هایی بود که اصلی که در طرف این جاری میشه اصل حرمت است. آخرین مطلبی که در این تنبیه هشتم مطرح شده اینه، دقت کنید ببینید، برخی یه حرفی زدن که شیخ میخواد این حرف رو رد کنه. حرفی که این آقایون زدن اینه که اختلافی که ما مطرح کردیم بین صورتی که اصل در طرف این حل باشد یا حرمت، که گفتیم اختلاف نظره، خب این مال مواردی است که مثلا بحث مالی باشه یا بحث نجاست پاکی باشه و امثال اینها، اما در بحث انفس و اعراض، یعنی اونجایی که پای جان افراد در بینه یا جای نوامیس و آبرو در عرض کنم بین هست، گویا این آقا میگه همه در اونجا قائل به احتیاط هستن، یعنی احدی قائل به جواز ارتکاب عرض کنم بعض اطراف نیست. چرا؟ چون احتیاط در بحث انفس و اعراض عرض کنم خدمت شما ضروری است. شیخ انصاری میفرماید این حرف درست نیست. چرا؟ چون اولا کلام قائلین به جواز ارتکاب بعض از اطراف، یعنی ارتکاب ما عدل حرام، کلامشون مطلق شامل ارض و نفس هم میشه. شاید دلیلش هم اینه که اونچه که در فقه ضرورت داره حرمت تعرض به ارض و نفسه، اما این که تو فرض شبه چه باید کرد، وجوب اجتناب در فرض شبهه برای همه اطراف ثابت باشه، این معلوم نیست. یعنی ما این احتیاط رو در فرض شبهه دلیل نداریم که حتما لازم باشه انجام بدیم. و رب ما یقال ان الظاهر ان محل الكلام في المحرمات الماليه و نحوها كن نجس، بعضیا اینجوری گفتن که ظاهر این است که محل کلام در محرمات مالی است یا مانند محرمات مالی مثل نجاست و پاکی، لا فل انفس ولا اعراض، در بحثی که پای جان افراد یا ارض و آبروی افراد مثل نوامیس عرض کنم خدمت شما بینه، اینجاها این اختلاف وجود نداره و احتیاط واجب است و احدی به جواز ارتکاب قائل نیست. فیستظهر انه لم یقل احد فیها به جواز الارتکاب، استظهار کرده که احدی قائل به جواز ارتکاب نیست. چرا؟ لأن المن فی مثل ذالک ضروری. ایشون میفرماید که جهتش این است که من تو موارد انفس و اعراض ضروری. شیخ انصاری عرض کردم فرمود فیه نظر، چون اولا کلام قائلین به جواز ارتکاب ماعد الحرام مطلقه، ثانیا دلیلم داره، یعنی شاید دلیلش این است که اونچه که در فقه ضرورت داره حرمت تعرض به عرض و نفسه، اما اینکه تو فرض شبهه چه کار باید بکنیم، آیا وجوب اجتناب در فرض شبهه برای همه اطراف ثابت باشه، این خیلی روشن نیست. اینم دوستان تنبیه هشتم. تنبیه نهم که آخرین تنبیهه و یک سطرم بیشتر نیست، اینه که اگر مثلا ما علم اجمالی داشته باشیم به نجاست یکی از دو ظرف، که خب ما قبلا گفتیم وجوب اجتناب داره دیگه، بعد ظرف سوم مشتبه شد با یکی از دو مشتبه، ایشون میفرماد در این صورت اجتناب از ظرف سوم هم لازمه. چرا؟ چون اجتناب از ظرف سوم در واقع مقدمه است برای اجتناب از اون مشتبهی که این ظرف سوم با او خلط شده. مثلا فرض کنید شما تو آشپزخونه خونتون دو تا ظرف دارید، نمیدونید کدومش نجسه، بعد یکیشو برمیداریم میبریم اتاق، توی اتاق این ظرف برده شده یه به اتاق با یه ظرف سومی در اتاق مشتبه میشه، یعنی ظرف شماره دو رو که بردیم اتاق، این ظرف شماره دو با سه مشتبه شد. در این صورت هر سه تا ظرف واجب الاجتنابه. حواستونم باشه خلط نکنید، این بحث با ملاقی با احد الاطراف فرق میکنه. اونجا تو ملاقی با احد الاطراف میدونید کدوم ملاقی است کدوم ملاقاست، اما اینجا اشتباه صورت گرفته. چون اشتباه صورت گرفته و ایشون میگه مقدمه مقدمم مقدم است، لذا چون اجتناب از ظرف سوم در واقع مقدمه اجتناب از اون ظرف شماره دو هست واجبه. اتاسه ان المشتبه به احد المشتبهین حکمهو حکمهما، یعنی حکم اون یک ظرف مشتبه که ظرف سه باشه حکم همون ظرف شماره یک و دو هست. لأن مقدمت هل مقدمه مقدمتون، مقدمه 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 است، چون مقدمه اجتناب از ظرف شماره دو این است که از ظرف شماره سه هم اجتناب کنیم. اجتناب از ظرف شماره سه مقدمه است برای اجتناب از مشتبهی که با او خلط شده و هو ظاهرون. ایشون میفهمد مطلب واضح و روشنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.